بخش برنامه اضافه شده به برنامه ما از این برنامه تحت عنوان معرفی کتاب که همکارم خانم کیانی تهیه کردم. بفرمایید، خواهش میکنم.
در ابتدای دهه 70 شمسی با ورود به دبیرستان به صورت کاملا تصادفی با مسابقات دوچرخه سواری آشنا شدم. خدا بیامرزد بهمن بهلول را، داور سرشناس فوتبال و دبیر ورزش آن سالهای من که همواره در راه توسعه ورزش قدم برمی داشت. اولین مسابقه من در همان سال اول ورود به دبیرستان با کسب مقام پنجم همراه بود که انتخاب شدم برای تیم مدرسه مطهری. مسابقه بعدی قهرمانی منطقه بود. با شروع بسیار آتشین و حمله برق‌آسا توانستم از گروه اصلی جدا شوم و با همان ریتم تا چند صد متری خط پایان ادامه دادم. اما دریغ از یک ذره تجربه و تاکتیک. کتاب الفبای دوچرخه سواری به تألیف امید سراجی در سال 1401 هست و سال 1403 هم چاپ دومش انجام شده. این کتاب برای افرادی که مبتدی هستند و می‌خواهند اطلاعاتی درباره رشته دوچرخه سواری کسب کنند نگاشته شده. شامل 8 فصل و 202 صفحه است. فصل اول درباره تاریخچه اهمیت و فواید این رشته. فصلهای دوم تا ششم به انواع دوچرخه، آشنایی با قطعات و انتخاب دوچرخه، ملزومات این رشته و تنظیماتش مربوط میشه و تکنیک ها در فصل هفتم و تغذیه در فصل هشتم نوشته شده. در مقدمه کتاب هم این گونه نوشته شده: برای رسیدن به اهداف اصلی در هر سازمان باید ابتدا بر روی آموزش و توسعه سرمایه گذاری کرد. مطمئنن جهت توسعه ورزش قهرمانی نیازمند توسعه و آموزش همگانی اقشار جامعه می باشد. در طی سالهای گذشته مؤلفان و مترجمان همکار فدراسیون دوچرخه سواری منابعی در راستای ورزش قهرمانی ارائه نمودند، اما همیشه جای خالی یک منبع موثق برای آشنایی عموم مردم و علاقمندان دوچرخه سواری حس می‌شد. در این تألیف که به نام الفبای دوچرخه سواری نامگذاری شده، سعی بر آن است که تمام نیازهای اولیه و پایه‌ای رشته دوچرخه سواری برطرف شود. آقای امید سراجی در بخشی از کتابش از خواهرشون تشکر کردن و کتاب رو به مونا سراجی تقدیم کردن.
پانزده و 33 دقیقه هست. اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری. اما دوستان شنونده، از ابتدا از شما خواستیم که با ما در ارتباط باشید. 3306 شماره پیامک ماست و البته شماره تلفن ما هم 220-213-88 زهران یک تلفن داریم. یک تماسی گرفتن یکی از شنونده محترممون که به اتفاق میشنویم.
ادب دارم خدمتتون، درود بر رسالتتون، از این برنامه زیباتون کمال تشکر دارم. من سعید گروسی هستم. میخواستم خواهش کنم از حضورتون، از دوستان دوچرخه سوار دهه 60 چه حال چه خبر. همدورهای خدا بیامرز آقای زنگی آبادی، ازشون خبری هست نیست؟ خبری داری؟ ممنون میشم اگر یه پیگیری بکنید. درود بر رسالتتون، خیلی ممنونم از برنامه زیباتون. خدا حافظ.
چقدر خوب که آقای فرزاد دوست شنوندمون در واقع فکرشون اینه که دوچرخه سواران قدیمی ما چه احوال دارن، چه میکنن. و خب فکر کنم کمیته پیشکسوتان داریم در فدراسیون دوچرخه
بله،
سواری.
خیلی جذاب بود هم صحبتاشون هم نحوه بیانشون در مورد هم دورهای خودشون. بالاخره یادی کردن و سراغ گرفتن از پیشکسوتان فعلی و هم دورهای خودشون. بعد دوچرخه سواران دهه 60 که بیشتر با نام آقای زنگی‌آبادی معنوس هستن، خیلی از نفرات هستن که باز هم فعالیت میکنن، همچنان پابرکاب هستن. این خیلی جذابه. حتی نفراتی که قدیمی تر از مرحوم زنگی‌آبادی بودن، مثل آقای پورمهر، آقای حسن آریانفر، جناب آقای اسماعیلی و دیگر نفراتی که هستن، اینها همه ما میبینیمشون از نزدیک، صحبت میکنیم، حالا احوال خوبی دارن، همچنان در اطراف دوچرخه سواری هستن. گاه و گاهی میبینیم که در اطراف مجموع ورزشی آزادی به عنوان تمرینات هفتگی خودشون آخر هفته رو میان در کنار هم دورها حضور پیدا میکنن و یه روزی هم دعوت میکنیم روزهای جمعه میتونن دور مجموعه ورزشگاه آزادی تشریف بیارن. اونجا تمام پیشکسوتان استان تهران و استان البرز که حالا قبلا میشه بگیم که یک استان بزرگ تهران بوده، همه این نفرات میان اونجا جمع میشن، با هم دیگه رکاب میزنن و دیداری تازه میکنن، وقتی رو با هم دیگه میگذرونن. خیلی از نفرات هستن، حالا اگر بخوایم اسم ببریم خیلی زیاد میشه، ممکنه دوستانی از قلم بیفتن و ناراحت بشن، اما یک کمیته پیشکسوتان همونطور که شما فرمودید داریم که بله. رئیس اون کمیته هم جناب آقای جلیل افتخاری هستش، از دوچرخ سواران پرقدرت دهه 60 و ابتدای دهه 70 شمسی، که البته متاسفانه باید بگیم که به علت زایی که براشون به وجود اومده، زایی نخایی، فعلا سوار بر ویلچر هستن، اما کاملا فعال و اکتیو فعلا دوچرخه سواری پیشکسوتان رو در کنار هم دیگه نگه داشتن و سالی یک بار مسابقات قهرمانی کشورشون رو برگزار میکنیم که با جمعیت حدود 200 تا 250 نفر شاهد هستیم که در این مسابقات حاضر میشن، از شروع هیجان خاصی برخورداره و به مانند نوجوان‌ها با همدیگه رقابت میکنن و سعی میکنن که برتری نسبت به همدیگه پیدا بکنن.
درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. همراهان محترم، کماکان در کنار ما باشید. بله، گفتیم دیگه آقای فرزاد کیش میزبان مرحله جدید اردوی دوچرخه سواران شده، ظاهرن از امروز آغاز شده اینطور که در خبرها من میخونم، از چهارم دیما که امروز بوده و تا پایان دیما به میزبانی استان هرمزگان و جزیره کیش برگزار میشه و تعدادی دوچرخه سوار حضور دارن برای در واقع اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 2026 عربستان، که به هر حال اردوی متصل به اعزام هم فکر میکنه، نه اردوی متصل به اعزام نیست،
اعزام نمیشه، نه
نه نمیرسه،
چون فاصله داریم،
فاصله داره بله.
البته نزدیکترین حد فاصله رو داریم، یعنی تقریبا تا 30 دی ماه قرار هستش که این اردو برگزار بشه و بعد از اون هم 19 اولین روز مسابقه در ریاض خواهد بود.
بله، آقای علیرضا حقی مربی تیم ملی دوچرخه سواری جاده روی خط ارتباطی ما هستند. آقای حقی سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود به شما. خب آقای مازیار فرزاد عزیز بفرمایید. آقای
سلام می‌کنم خدمت شما، آقای حقی از دوچرخه سواران پر افتخار جمهوری اسلامی ایران که بارها و بارها پرچم ایران رو در میادین بین المللی آسیایی و جهانی و بازی‌های آسیایی بارها و بارها ایشون پرچم ایران رو به اهتزاز درآورد و جزء افتخار و مفاخر دوچرخه سواری ایران هستش. آقای حقی در حال حاضر مسابقه اردوی تیم ملی جوانان در بخش جاده رو داریم، 3 نفر جوانان رو از مجموع 6 نفر به اردوی دوم راه پیدا کردن و 2 تا از دختر خانم‌های گلمون. بفرمایید که در چه مرحله هستیم و چه اقداماتی تا به اینجا صورت گرفته و بقیه سوالات رو هم در ادامه خدمت شما خواهیم بود.
حالا ما قرار بود اول مسابقات قهرمان آسیامون پیست برگزار شه که جابجا شد، یعنی ما اصلا اردوهای قبلیمون کلا توی پیست داشت برگزار شد، یک دفعه کنفدراسیون آسیا زمان مسابقات عوض کرد و ما به ناچار مجبور شدیم که تمرینات جاده رو یعنی کلا تخصصی تر شروع کنیم. خب الان یه مرحله اردو ما توی شهر ربات کریم داشتیم که خدا رو شکر اردوی خیلی خوبی بودش و پشت سر گذروندیم و کلا تیم کاملا یعنی مشخص شد و نفراتی که برای اعزام هستن به اردوی بعدی میان و اونجا هم یه چند مرحله انتخابی داریم که نفرات تایم تر رومون مشخص بشن و نفرات استقامتیم که هر 5 تاشون رکاب میزنن.
بله، پس ما امسال ترکیب 3 نفر جوانان پسر در جاده داریم و 2 نفر ترکیب دخترانمون در بخش جاده، درست ترکیب این شکلی برای اعزام؟ فقط الان مونده که کدوم ها قرار هستش تایم تریل انفرادی جاده رو پا بزنن. در واقع
ما 1 نفر در بخش پسرها و تایم تریل انفرادی پا بزنن که خب هر 3 تاشون خیلی به هم نزدیکن، پسرها، و کار منو خیلی سخت کرده.
درسته،
ولی سالهای گذشته اینجوری نبود، اصلا نفر تایم تریل رو واقعا با فاصله مشخص بود و راحت‌تر انتخاب می‌شد.
خب سال قبل اون که آرش میرباقری رو داشتیم درسته، به عنوان نفر برتر جوانانمون
آرش خیلی فاصله داشت با نفرات دیگه و اصلا راحت‌تر بود، مشخص می‌شد و خیلی راحت‌تر می‌شد. الان ما اگر یه دختر دیگه داشتیم میتونستیم تو تیم ریلی شرکت کنیم. مثلا تیم ما واقعا یه تیم تا انتر روه، حالا دیگه نشد دیگه. ما یعنی فاصله نفر سوم با این دو نفر خیلی زیاد بود و متاسفانه اجازه نمیدن که ما سه پسر و دو دختر همزمان استارت کنیم بتونیم تو تیم ریلی بگیرن. اونجا یکی از شانس‌های اصلیمون بودش تو مسابقه تیم ریلی.
تیم ریلی قانونش این هستش که سه نفر استارت می‌کنن، نفر سوم از گروه دختران و گروه پسران تایم گروه تیم رو میبنده، درسته؟
نه هر گروهی دو نفر، ولی استارت حتما باید سه نفر استارت کنن.
آها پس نفر سوم در رای استارتمون مسئله هستش. چه حیفیه رشته به این خوبی که تخصص خود شما هم بوده در بخش جاده، حالا تایم تو ریل از دستمون رفت. اما سه نفری که داریم بحث پسرانمون، اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم حالا با مترو معیاری که هستش در قهرمانی آسیا و حالا تیم آنالیزوری که در اختیار شما هستش، شما چه پیشبینی دارید فعلا در این لحظه و چند درصد آمادگی دارن؟
ببینید ما خب معیارمون الان آرش میرباقری، سال گذشته خب آرش قهرمان آسیا شده و ما تمام اون عدد ارقامی که آرش داشته رو با بچه ها صحبت کردیم، نشستیم آنالیز شده و الان حدودا ما الان آرش 5 و 4 کیلوگرم بر هر وزنش رفته. باز الان علی گلستانی تو آخرین رکورد گیرون 5.1 رفته. حالا ما حدودا اولین مسابقه اشتباه شما گفتین 16 در بخش دختران شروع میشه 16 بهمن. حدودا ما الان 40 روز 37-8 روز فاصله داریم. حالا ایشالله که البته نفرات بعدی آقای مقدسی و آقای مبین اینام فاصله هاشون خیلی کمه، ولی خب علی الان خیلی وضعیتش خوب تره. امیدوارم که حالا بتونیم به اون حد انصاب برسیم. ما اگر بتونیم علی رو به 5-3 برسونیم حتما تو یکی از اون سه تا سکه ها ایشالله هستش.
انشالله همه داریم تلاش میکنیم، صحبت میکنیم، کار میکنیم و همه شما هم در تلاش هستید، پایکار هستید که بتونیم این مدال ها رو برای پرچم ایران به دست بیاریم. اما در مورد آرش صحبت کردیم و تونسته بود که حالا پاور بر وزن 5.4 رو به دست بیاره و علی گلستانی فعلا 5.1 رو داره. آیا ضریب عمل کردی روی دستگاه ده؟ یعنی به صورت استفاده از دستگاه هستی یا به صورت میدانی بوده؟
نه هر بوتاش جاده بوده میدانی. ما مسابقه آرش و 20 دقیقه ای که پاور بر وزن 20 دقیقهش 5.4 5.38 بوده که حالا ما میگیم همون 5.4، علی گلستانی الان 5.13 میره، تقریبا نزدیکیم. ولی خب یه چیز دیگه هم هست، آرش واقعا دوچرخش خیلی دوچرخه خوب بود. ما الان چون مسابقاتمون واقعا دیگه تا تایم تریل ها ما سر بهترین لوازم باید بیشتر بجنگیم تا بهترین دوچرخ سوار.
بله
کاملا درسته. خب آره ما تو این بخش خیلی عقبیم، ولی خب خدا رو شکر ما سه دستگاه دوچرخه جدید خریداری کردیم واسه بازی‌های بحرین که اونا در اختیار تایم ترورامون قرار میگیره. البته تو بخش دختران رو زهرا داره و ایران میتونیم امیدوار باشیم، چون زهرام الان پاور و وزن 4.1 داره میره که برای یه دختر تو سطح آسیا جزء خوباست.
خیلی
امیدوارم که بهتر بشه.
حالا یکی از بحث‌های دیگر که ازش تجهیزات رو به خوبی اشاره کردید شما در مورد ایرودینامیکی، یعنی اون استایلی که دوچرخه سوار باید روی دوچرخه به خودش بگیره در حین رقابت، اون هم علاوه بر پاور بر وزن بر سرعتش، یعنی عملکرد یا همون تبدیل نرخ پاور یا انرژی یا نیرو به عملکرد که میشه سرعت تبدیل خواهد شد. علی گلستانی تو این موضوع اون فاکتورهای لازم رو داره، ایرودینامیکی لازم رو داره؟
ببینیم با توجه به این که من خودم رو دوچرخه هر روز با بچه ها دارم تمرین میکنم، از نزدیک دارم رصدشون میکنم، یعنی این مربیای قدیم نیستم بشینم حالا تو ماشین رو از دور نگاه کنم. من چون رو دوچرخه هر روز با خودشون هستم، تا پا به پاشون دارم رکاب میزنم و رشته تخصصی من تقریبا تایم تریل بوده، چه بخش پیستش و چه بخش جادهش، فکر میکنم هر سه رکابزن پسرمون اون شرایط الان دارن. فقط ما یه مشکل داریم که بتونیم دوچرخه رو بایک فیت کنیم، چون نفر واقعا تو ایران نداریم که در اون حد بتونه یه دوچرخه رو فیت و یه ورزشکار بکنه. این یه معضلیه که برای ما، من فکر میکنم دیگه نه بچه ها لازه اون پوزیشنی که باید رو چرخ بگیرن و کاملا یاد گرفتن و خدا رو شکر من فکر میکنم در حد تیم بزرگ سالان الان میتونن اون استعداداشون رو به درخت نشون بدن.
خیلی هم عالی. در مورد زهرا زاروحید هم فرمودید که بازی های نوجوانان رو
رفتن
در بحرین شرکت کردن.
ناروین
زینالی شرکت کرد. اما ایشون شانسی رو داره امسال برای کسب مدال یا اینکه برای حضور بانوان فقط هستش؟ چه سال روش کردی؟
بخش دختر اصلا واقعا شانس نیست، ولی خب ما امیدوار هستیم. اینجوری نیستش که بگیم فقط یه زنگ
زدن. اشتباه رقبا هم پیش میاد دیگه.
ببین همه چی تو تایم تیبل واقعا این خیلی سخته. تو استقامت حالا فرق میکنه، یه پنچری، یه زمین خوردن، یه نمیدونم قافل شدن، خب میتونه همه چی رو عوض کنه. توی رشته‌های تایم تریل ها نه، تو تایم تریل ها واقعا اون قدرت ورزشکار، اون حفظ خودش تو اون شرایط خیلی سخت، اون ضربان بالا بتونه مثلا نیم ساعت تحمل کنه، اون برنده میدونه که متاسفانه ما دخترامون مثل دوچرخ سواره قزاق و ازبک نیستن که تو مسابقات متعدد اینا برای شرکت کرده باشن و اون ترس اصلا ریخته باشه از اینا. حالا
یه موضوعی که میخواستم بهش آیا حقی اشاره بشه که شما به خوبی بهش رسیدید به این موضوع، اون جسارتی هستش که در دخترانمون در حین رقابت باید ببینیم. مثلا بوده مسابقاتی که من رفتم دیدم از نزدیک، یعنی به عنوان یک تماشاچی حرفه‌ای رفتم نشستم و مسابقه رو نگاه کردم و دیدم که بانوان خودمون در رقابت با بانوان دیگر یه مقداری ترس دارن. آیا این در بچهای امروز هم باز صادق هستش؟ یعنی این که
بزرگ سالانمون هم همین چیزی هستش، چون واقعا مسابقات نرفتن و تعداد دوچرخ سواران دختر تو بخشای جاده و پیست تو کشور خیلی کمه. الان مثلا ما تو بخش جوانان توی قهرمان کشوریشون 14-15 مثلا سر خط استارت داشتیم. این واقعا اصلا فاجعه است. ولی تو بخش پسران نه، خدا رو شکر بالای 60-70 دوچرخ سوار هستن. و اینه بهتون بگم پسران ما اگه واقعا سرمایه گذاری ادامه دار روشون باشه، من فکر میکنم تو 7-8 سال آینده همین نسل، یعنی اصلا ما نسل بعدی را اصلا دیگه درست هم نکنیم. من تو این 6 نفری که تو اردوزم واقعا به سختی تونستم 3 نفرشون انتخاب کنم. کمتر سالی پیدا میشه که تیمی به این یک دستی باشه. یا مثلا ما سال 2022 که من مربی تیم ملی بودم در بخش جوانان ما یه نفر محمد رامندیر داشتیم که اصلا فاصله آنچنانی با نفرات بعدی داشت، ولی واقعا این 6 نفر هر 6 تاشون حقشون بود که تو این تیم باشن، ولی خب من دستم بسته بود، بیشتر از 3 نفر نمیتونستم اعزام کنم و مجبور شدم که دست به کرنمت بشم و بهترین نفرها رو انتخاب کنم.
خب پس این خیلی خبر خوبیه آقای حقی که ما تعداد نفرات حداقل میتونیم بگیم در بخش پسرانمون انقدری تعداد نفر داریم
خیلی که داریم. بله.
مربی به مشکل بخوره برای انتخاب کردنش، یعنی دست به کرنومت بشه برای اون سراغ تستا.
واقعا سخت بود و الان من دلم پیش اون ستا بچه هست، خیلی برای من سخت بودش، ولی دیگه ناچار بودم. ولی ما میتونستیم در بخش پسران 4 نفر اعزام کنیم، یعنی تیممون کامل بری، ولی خب حالا دیگه سلای فدراسیون در این بود که 3 نفر بیشتر اعزام نشن و این 3 نفر هست جز بهترین ها هستن. و من امیدوارم که
در مورد اردو کیش بفرمایید که ببینم که آیا مقدماتش فراهمه و تا 30 دی ماهی که گفته شده ادامه پیدا خواهد کرد، یا اینکه در ادامه برنامه دیگری براشون شما پیش بینی کردین؟
ببینید اردو کیش که امروز بزرگسالان پرواز داشتن رفتن، چون هواپیما جوری بود که نتونستن همه با هم بریم. ما پروازمون روز شنبه هستش تیم جوانان.
بله.
تا 30 هم هستش اردوش. بله ما روز جمعه هم یه مسابقه داریم تو منطقه 17 تهران که بچه ها مسابقه هم رکاب میزنن و شنبه صبح زود پرواز داریم به سمت کیش. تا روز 30 هم اونجا هستیم. اونجا هم حتما دو سه مرحله انتخابی خوب دارن و تأمیناتشون، یعنی سنگین ترین تأمیناتشون تو این اردو. و بعد از اون هم که اردو تموم شه حالا با آقای وفایی حتما صحبت میکنیم که بچه ها به منزل نرن و در اختیار تیم ملی بمونن. تا فکر کنم قول و هوش این ما باید یا 13 یا 14 حتما اعزام بشیم. اون 13-14 روز حفظشون کنیم که به خستگی به بچه ها دست نده.
به عنوان موضوع پایانی یک موضوعی برای خودم سوال شد، اینکه قبلا یه استراتژی عمل کردی در فدراسیون و تیم‌های ملی جاری بود که آقا قبل از مسابقه اصلی نرن در مسابقات فرعی یا مثلا جام آزادها شرکت بکنن. ظاهرا الان این روش و متد رو شما عوض کردید، درسته؟
اصلا ببینیم، بعد دست من باشه یک هفته مسابقه قهرمان آسیا ورزشکار میبره مسابقه، ورزشکاری که مسابقه نبینه که نمیتونه مسابقه بده. دوچرخه سواری مثل رشته های رزمی، مثل بذل مرداری نیستش که حالا طرف ما ببریم یه جا قایمش کنیم کسی تکنیکش نفهمه. دوچرخه سواری کارش تنفسیه، قدرتیه، یعنی سه تا ورزشکار ما باید ادغام بکنیم تو همدیگه بشه یه دوچرخه سوار. اولا که باید یه شطرنج‌باز خیلی مهم باشه، دوم باید یه دونه پاور لیفتینگ کار قوی باشه، سوم باید یه کوهنورد قوی باشه. دوچرخه سواری با تمام رشته ها فرق داره و هر چقدر تعداد مسابقاتشون بیشتر باشه ورزشکار نتیجه بهتری میگیره. اگر قرار باشه من فکر اینه کنم که یک هفته مونده مسابقه قهرمان آسیا، 10 روز مونده ورزشکار رو به مسابقه نبرم، استرس این داشتم زمین بخوره، خب به نظر من همینجا زمین بخوره اصلا قهرمان آسیا نره، خب میره اونجا میخوره زمین، باعث آبروریزی یک ملت میشه.
دقیقاً.
خیلی ممنون. زمان اینم من بگم یه چند از ببخشید، زمان ما اگر دو شخص سواری اینقدر خوب بود، خود من علیرضا حقی سالی بالغ بر 8 تا 9000 کیلومتر فقط مسابقات بین‌المللی رکاب می‌زدیم. حالا مسابقات داخلی هم بماند، ورزشکاری که بالای 8 تا 10000 کیلومتر رکاب نزنه واقعا الان مدال گرفتن تو سطح آسیا براش خیلی سخته. الان جوانان ما فقط همین مسابقات داخلی رو باز دادن و واقعا این براشون خیلی کمه.
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای حقی عزیز، مربی محترم تیم ملی دوچرخه سواری جاده، از اینکه با ما صحبت کردید. در برنامه آینده هم بیشتر در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خداحافظ.
عصر همه شما شنونده های جهان ورزش بخیر. امروز هم در ادامه بررسی رشته دوچرخه سواری به معرفی یکی دیگه از تجهیزات این رشته می‌پردازیم. چراغ جلو و عقب دوچرخه. چراغ های جلو و عقب دوچرخه از بنیادی ترین ابزارهای ایمنی برای هر دوچرخه سوار محسوب میشن. نقش اصلی چراغ جلو روشن کردن مسیر پیش رو و افزایش میدان دیده، در حالی که چراغ عقب وظیفه داره حضور دوچرخه سوار رو برای دیگر کاربران جاده به ویژه خودروها قابل تشخیص کنه. این تجهیزات در ساعات ابتدای صبح، هنگام غروب، شب هنگام و همچنین در روزهای مه آلود یا بارانی اهمیت مضاعفی پیدا می کنن. چون شرایط نوری در چنین زمانهایی به گونه‌ای که احتمال نادیده گرفته شدن دوچرخه سوار افزایش پیدا می کنه. چراغ جلو معمولاً در دو نوع قابل شارژ و باتری خور عرضه میشه. چراغ‌های قابل شارژ قابلیت شارژ از طریق USB دارن و از نظر قدرت نوردهی معمولاً عملکرد بهتری ارائه میدن. برای مسیرهای شهری چراغی با نوردهی متوسط کفایت میکنه، اما برای مسیرهای تاریک خارج از شهر یا جاده‌های خلوت چراغی با شدت بالاتر توصیه میشه تا وضعیت آسفالت، چاله‌ها و موانع قابل مشاهده باشه. چراغ‌های مدرن معمولاً حالت‌های مختلفی مثل نور ثابت، نور چشمک‌زن و نور کم مصرف دارن و انتخاب حالت بسته به شرایط مسیر مؤثر خواهد بود. چراغ عقب با اینکه قدرت نوردهی کمتری نسبت به چراغ جلو داره، اما از نظر ایمنی کمتر از چراغ جلو نیست. چراغ عقب به طور معمول در حالت چشمک زن بهتر دیده میشه و توجه رانندگان رو سریعتر جلب میکنه. برخی مدل ها دارای حسگر ترمز هستن که هنگام کاهش سرعت شدت نور رو افزایش میدن. نصب صحیح چراغ ها هم اهمیت داره. چراغ جلو باید در زاویه‌ای قرار بگیره که مسیر رو روشن کنه، اما نور اون مستقیماً در چشم عابران یا رانندگان نتابه. چراغ عقب باید در سطحی نصب بشه که از پشت کاملاً قابل رؤیت باشه و توسط گلولای یا لباس پوشونده نشه. در نهایت چراغ‌ها نه تنها وسیله‌ای برای دیدن مسیر، بلکه ابزاری برای دیده شدن هستند. توجه مداوم به شارژ و سلامت اونها یک ضرورت برای هر دوچرخه سوار محسوب میشه و میتونه احتمال وقوع بسیاری از حوادث رو به طور قابل توجهی کاهش بده.
بسیار ممنون و متشکرم از همکارم صادق مهرانی که این بخش رو آماده کردند و به اتفاق شنیدیم. خب آقای فرزاد عزیز، برنامه به پایان رسید. خیلی ممنونم ازتون. گفتگوهای خوبی بود، جذاب بود و امیدواریم که وضع دوچرخه سواری ما بهتر از گذشته باشه در واقع.
بله، خیلی ممنونم از شما، مثل همیشه یک برنامه رو به دوچرخه سواری اختصاص دادید و امیدواریم که باقی بخش‌های دوچرخه سواری هم فعال‌تر بشه. بخش بانوانمون هم یه مقداری در سال آینده اکتیوتر از امسال پیش بره.
خیلی ممنونم ازتون آقای مازیار فرزاد، کارشناس محترم دوچرخه سواری. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز ارجمند، تشکر می‌کنم از اینکه این هفته هم در کنار ما بودید و جهان ورزش دوچرخه سواری رو شنیدید از رادیو ورزش. مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
کشتی و صف بادبان رو بکشیم.
چی کار بکنی بسه؟
کشتیات غرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینگ های استیل البرز به دریا میماند.
با هنر آب و آفتاب در آغوش خاک حاصل خیز، در گذر فصل ها با نهایت دقت برای برداشت محصولی با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق به نوشید. هیده ای
جانم. بله، همون میدون اول کوچه پنجم. کی تشریف میادین؟ خیلی هم
سلام، مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟ داشتم آدرس خونه رو میدادم که جهیزیه دخترمو بیارن.
به سلامتی جهیزیه دخترتو گرفتی؟
جهیزیه برای دختر کوچیکم، یه تلویزیون جدیدم برای خودمون، تازه برای اتاق نوامم یه فرش گرفتم.
بازنشستگی ساخته به تا. چطور این همه خرید با هم؟
تو بازنشسته بودی دیگه؟
آره، اما بازنشسته
مهم نیست. بازنشسته کجایی؟ پاشین بری سرای ایرانی.
پول ندارم الان.
هیچی نمیخواد. نه پول میخواد، نه چک، نه زامن.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.